به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز ششم مهر ماه سال 1403 است و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از خاورمیانه در تنش براتون بگیم، نگاهی داشته باشیم به تازه ترین آمار فقر در ایران و البته یادی از فتانه ولیدی خواننده زن کرد بکنیم. در گفتگو با هانا کامکار برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
هانا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به جمهوری اسلامی گفت جایی در ایران نیست که بازوی بلند اسرائیل به آن نرسد. نخست وزیر اسرائیل خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر به ما حمله کنید به شما حمله خواهیم کرد. او خطاب به سربازان اسرائیل گفت ما در این جنگ برنده می شویم. نخست وزیر اسرائیل خواستار پایان مماشات با جمهوری اسلامی و ملحق شدن دولت‌ها برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی شد. همزمان با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگان چندین کشور از جمله ترکیه و پاکستان با ترک سالن به سخنرانی او اعتراض کردند. اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم هنگام سخنرانی نخست وزیر اسرائیل سالن مجمع عمومی را ترک کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آستانه دومین سالگرد جمعه خون زاهدان این واقعه را فاجعه بزرگ خواند. مولوی عبدالحمید جمعه خون زاهدان را ظلم بزرگ به ملت بلوچ توصیف کرد که در دنیا کم نظیر است.
بسیاری جنازه ها دفن شده و خبر ندادند و این جنازه ها را کسانی که بردن دفن کردن از طبعات ترسیدند و یا 20-30 منامه را کمتر میگیرد. مجروحان که بسیاری از این قطع نخان بسیاری دستفهایشون قطع شده.
در آستانه دومین سالگرد جمعه خون زاهدان روز جمعه ششم مهر ماه شماری از نمازگزاران با وجود جو و امنیتی دست به تظاهرات زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. منابع خبری بلوچ از جو شدید امنیتی به ویژه در اطراف مسجد مکی خبر می‌دهند. این اعتراضات در پی تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختری بلوچ رخ داده بود که نیروهای حکومتی به سوی معترضان شلیک کردند و به گزارش منابع بلوچ آن زمان حدود 100 تن کشته شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد بیش از 30,000 تن در 72 ساعت گذشته از لبنان وارد سوریه شدند. به گزارش رویترز نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید حدود 80% این افراد ملیت سوری دارند، 20% لبنانی هستند و تعداد زنان از مردان بیشتر است. لبنان محل زندگی حدود 1.5 میلیون سوری است که از جنگ داخلی در کشور خود گریختند. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدترین درگیری آنها در بیش از 18 سال گذشته و پیامد جنگ غزه است. نروژ برای یک شهروند خود که با انفجار پیجرهای نیروهای حزب الله لبنان مرتبط بوده قرارداد بازداشت بین‌المللی صادر کرد. به نوشته رسانه‌های نروژ و هند، رنسان قازه 39 ساله با تابعیت نروژی هندی بنیانگذار یک شرکت بلغاری است که نامش در تحقیقات مرتبط با انفجار پیجرهای نیروی حزب الله لبنان مطرح شده است. او گفته او هفته گذشته در یک سفر کاری به ایالات متحده ناپدید شده است. به گزارش رویترز انفجار همزمان هزاران دستگاه پیجر نیروهای حزب الله در لبنان و سوریه و انفجار صدها دستگاه بیسیم و سایر تجهیزات ارتباطی این گروه 1500 عضو حزب الله را نابینا یا قطع عضو کرد. و به نوشته خبرگزاری رویترز کارشناسان سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کردند که جمهوری اسلامی با همکاری گروه‌های نیابتیش موجب تبدیل شدن حوثی‌های یمن از یک گروه مسلح محلی به یک سازمان نظامی قدرتمند شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رویا ملکی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت در ایران 19:04 است ساعتی پیش و در روز آخر سخنرانی ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حدود 30 سخنرانی کرد و بیشتر از هر کشوری به ایران تاخت.
I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you.
نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی خطاب به مقام‌های ایرانی که اونها رو خود کامگان تهران خواند گفت اگر به ما حمله کنید به شما حمله می‌کنیم و ادامه داد هیچ جایی در ایران نیست که دست بلند اسرائیل به گفته او به اون نرسه. بیشتر درباره همین موضوع سخنرانی صحبت می‌کنیم با سعید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا همراه هستیم. سعید، آقای نتانیاهو خیلی بخش بزرگی از سخنرانیش رو به ایران اختصاص داد.
بله، همینطوره. در واقع میشه گفتش که بخش اعظم سخنرانی نخست وزیر اسرائیل به ایران اختصاص داشت. او مثل سالهای گذشته تصاویر رو با خودش به همراه آورده بود که از اونها تحت عنوان عکس برکت و عکس نفرین سیاه یاد کرده بود. روی عکس برکت تصویری از عربستان، اسرائیل و مصر به رنگ سبز نقش بسته بود، در حالی که در عکس به گفته او نفرین تصاویری از ایران، عراق و سوریه بود. و در واقع آقای نتانیاهو ایران رو متهم می‌کرد که در 5 شبکه تروریستی راه انداخته، از گروه‌های نیابتی حمایت می‌کنه و تلاش می‌کنه که بمب هسته‌ای بسازه. او همچنین بسیار به ایران حمله کرد برای حمایت‌هایی که به گفته او از حماس و گروه تروریستی حماس، گروه افراطی حماس و همینطور حزب الله لبنان انجام داده. در بخشی از صحبت‌هاش آقای نتانیاهو همچنین به در واقع اتفاقات داخل ایران هم اشاره کوتاهی کرد و گفت که جهان باید از مردم شجاع ایران حمایت کنند و همینطور از شورای امنیت سازمان ملل هم خواست که تحریم‌ها علیه ایران رو دوباره فعال کنند.
For too long the world has appeased Iran. It turns a blind eye to its internal repression.
سعید، در کنار این صحبت‌هایی که آقای نتانیاهو می‌کنه، همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم تصاویری از بیروت داره منتشر میشه، گویا حمله بزرگی رو بار دیگه اسرائیل در بیروت پایتخت لبنان داشته، دودی که به آسمان بلند شده، به نظر میاد از منطقه زاهیه گفته میشه که این بمباران انجام شده توسط اسرائیل و البته که اسرائیل عملیات خودش در نوار غزه رو هم همچنان 11 ماه است ادامه میده. درباره این موضوع چی میگه آقای نتانیاهو و در این سخنرانی موضعش چی بود؟
ببینید، در واقع صحبتهاش تکرار آن چیزی بود که پیشتر هم از او بسیار شنیده بودیم، مخصوصا در سخنرانی چند ماه قبلش در کنگره ایالات متحده. در خصوص حزب الله اگر بخوام بگم، جمله‌ای که آقای نتانیاهو استفاده کرد، گفت که حزب الله بالهایی رو داره که در قاره‌های مختلف داره فعالیت‌هایی می‌کنه و اقدامات تروریستی دارن انجام میدن و اسرائیل تا وقتی که اطمینان حاصل نکنه که شهروندانش در شهرهای شمالی به خونه هاشون باز نگردن به این جنگ ادامه خواهد داد. او اشاره کرد که اقدامات حزب الله باعث شده شهرهای شمال اسرائیل که الان شهروندانش تخلیه شدن از اونجا به شهر ارواح تبدیل شده. در خصوص نوار غزه هم حرف جدیدی نزد، همچنان تاکید کرد که جنگ تنها در صورتی پایان خواهد یافت که حماس کاملا نابود بشه، توانایی‌های نظامیش از بین بره و به گفته او در فردای پایان جنگ هم حماس نباید باقی بمونه و باقی موندن حماس چیزی مانند باقی موندن نازی‌ها در قدرت بعد از جنگ جهانی دوم هست.
و این سخنرانی که داریم ازش صحبت می‌کنیم در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد در شرایطی داشت انجام می‌شد که به نظر می‌اومد سالن خالی و خالی‌تر میشه از حضور دیپلمات‌هایی که معمولاً می‌شینن و سخنرانی‌ها رو گوش می‌کنن و در کنار اون البته افرادی که دست می‌زدن و حمایت می‌کردن از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو.
دقیقا همینطوره. از این بابت من گفتم که شباهت زیادی داشت به سخنرانی او در کنگره، که باز هم آقای نتانیاهو افرادی رو اوورده بود در درون مجمع عمومی سازمان ملل که می گفت خانواده گروگانهای اسرائیلی هستند و اونها بارها تشویق کردن آقای نتانیاهو رو، در حالی که همونطور که در تصاویر هم دیده شد بسیاری از دیپلمات ها بلافاصله ترک کردن سالن رو. در این حال آقای نتانیاهو به در واقع سازمان ملل هم بسیار حمله کرد و بابت اون چیزی که او حملات به اسرائیل خوند و محکوم کردنهای اسرائیل خوند که به گفته او 40 سال هست که ادامه داره، دست کم از زمانی که او برای نخستین بار در سال 1984 در این تریبون سخنرانی کرده، نخست وزیر اسرائیل اشاره داشت که اینها همچنان ادامه داره و به همین منظور هم او تاکید بر این داشت که باید شورای امنیت اتفاقا فشارش رو بر ایران افزایش بده و تحریم ها علیه ایران رو دوباره فعال کنه.
سپاسگزارم. سعید جعفری با ما در حالی صحبت میکرد که ارتش اسرائیل اعلام کرده فرماندهی مرکزی حزب الله رو در جنوب بیروت پایتخت لبنان هدف قرار داده. خبرگزاری ها از شنیده شدن صداهای انفجار متعدد در لبنان صحبت میکنند، لبنانی که اسرائیل تهدید کرده که حمله زمینی در اونجا انجام خواهد داد. گفتگوی داشت با هایکو ویمن و مدیر پروژه عراق، سوریه و لبنان در گروه بین المللی بحران و از او پرسیدم که چگونه میشه این آتش فزاینده میان اسرائیل و حزب الله لبنان رو خاموش کرد یا مهار کرد. از هایکو ویمن بیشتر درباره چشمانداز وضعیت خاورمیانه بشنوید.
Absolutely. I mean, the way forward has been clear.
بله قطعا راه پیش رو مدت هاست که روشن بوده است. ما به آتش بس در غزه نیاز داریم. از تکرار آن خسته شده ایم، اما همچنان به آتش بس در غزه نیاز داریم و هنگامی که ما در غزه آتش بس برقرار کنیم، پیشنهادهایی وجود دارد که در مورد ترتیبات امنیتی مطرح و منتشر شده است که دقیقا آن چیزی نیست که اسرائیل ها میخواهند، اما شاید بتوان آنها را کمی تغییر داد تا کمی به آنچه اسرائیلی ها میخواهند نزدیکتر شوند. سپس ما میتوانیم این را تحت کنترل درآوریم. اما منظورم این است که تا زمانی که آتش بس در غزه وجود نداشته باشد، این آتش بس موقت برای لبنان به جایی نخواهد رسید. البته این مورد پسند نتانیاهو نیست، زیرا او میخواهد حداقل در این مقطع جنگ را ادامه دهد. این در خدمت برنامه سیاسی اوست. حواس‌ها رو از غزه یا اینکه او گروگان‌ها رو برنگردانده پرت می‌کند، کاری که به نظر می‌آید خیلی هم پیگیر آن نیست و ضربه زدن به حزب الله باعث می‌شود مطبوعات از او تمجید کنند و شاید وضعیتش در نظرسنجی‌ها بهبود یابد. بنابراین حدس می‌زنم که این دلیل کافی برای متوقف نشدن حمله است و شاید طرح‌ها در واقع بزرگتر باشند. شاید این طرح‌ها برای نابودی کامل حزب الله یا آسیب رساندن و فلج کردن آن به گونه‌ای باشد که تا چند سال دیگر خطری نداشته باشد. در این صورت البته شما نمی‌خواهید آتش بس کنید.
البته آقای ویمن، موضوع لبنان کمی با نوار غزه تفاوت داره. اون باری که سالها تحت محاصره اسرائیل بوده، اما لبنان یک کشور با حاکمیت مستقله و به نظر میاد روی کرده بین‌المللی هم کمی متفاوته. مثلا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خیلی روشن در این زمینه موضع‌گیری کرده و خواستار پایان این درگیری شده. منظورم اینه که شاید اسرائیل برای این اقدام حمایت بین المللی پیشین رو هم نداشته باشه.
اگر این درست باشد، پس من منتظرم تا ببینم اسرائیل برای رد کردن پیشنهاد آتش بس با چه عواقبی مواجه خواهد شد. خودمان رو گول نزنیم. منظورم این است که این لفاظی است. با تمام احترامی که برای آقای ماکرون و فرانسوی‌ها قائل هستم، اما نقش و تاثیر آنها در این زمینه محدود است. ایالات متحده واقعا تنها مهره تاثیرگذار است. ایالات متحده تنها کشوری است که به طور بالقوه می‌تواند هر پیامدی را بر اسرائیل تحمیل کند یا فشار بیاورد. اما ما فقط یک ماه و خورده‌ای با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم. ما هنوز یک رئیس جمهور داریم. حتی اگر او از انتخاب مجدد عقب نشینی کرده باشد، شما هنوز رئیس جمهوری دارید که حمایت بی‌دریغ خود را از اسرائیل کاملا آشکار می‌کند. بنابراین من فکر نمی‌کنم که آقای نتانیاهو و افرادش تحت تأثیر اظهارات ماکرون قرار بگیرند.
شما پیشتر به موضوع ترتیبات امنیتی اشاره کردید. اسرائیل میگه یکی از اهدافش امن کردن مناطق شمالی برای بازگرداندن هزاران شهروند اسرائیلی که از خونه‌هاشون رانده شدن. ممکنه کمی این ترتیبات امنیتی رو روشن‌تر توضیح بدید که چه پیشنهاداتی در این زمینه است؟
So the security arrangements that I mentioned.
ترتیبات امنیتی که ذکر کردم توسط فرانسوی‌ها و البته آمریکایی‌ها پیشنهاد شده است. به ویژه توسط آموس هاخشتاین که مذاکره کننده اصلی آمریکا در این زمینه است. اساساً پیرامون این است که افراد بیشتری از ارتش لبنان را به جنوب می‌فرستد و حزب الله را وادار می‌کند که از مرز 7 یا 10 کیلومتر عقب نشینی کند. و سپس شاید در ازای آن اسرائیلی‌ها نقض حاکمیت لبنان را متوقف یا کاهش دهند، کاری که آنها از جمله با پرواز جنگنده ها بر فراز لبنان انجام می دهند و آنگاه شاید بتوانند در مورد مرز، تعیین مرز و همه اینها صحبت کنند. اما نکته اصلی این است که این تنها در صورت همکاری حزب الله مؤثر خواهد بود. منظورم این است که با توجه به قدرت فعلی این گروه هیچ کس نمی تواند چیزی را از نظر نظامی بر حزب الله تحمیل کند، حتی اگر توسط اسرائیل آسیب دیده باشد. نیروهای موقت سازمان ملل که آنجاست نمی تواند چیزی را تحمیل کند. آنها اختیار انجام این کار را ندارند و حتی اگر آن را داشته باشند این کار بسیار خطرناک خواهد بود. ارتش لبنان در موقعیتی نیست که این کار را انجام دهد. دولت لبنان نمیتواند این کار را انجام دهد. هیچ کس دیگری نمیخواهد به آنجا نیرو بفرستد. بنابراین بر داشتن امنیت در جنوب لبنان یا شمال اسرائیل شما واقعا دو انتخاب دارید. یک انتخاب این است که به همکاری با حزب الله برسید و این نشان میدهد که احتمالاً ترتیباتی که به دست میآورید دقیقاً آن چیزی نخواهد بود که اسرائیلی ها میخواهند. گزینه دیگر این است که آن را تکه تکه کنید و بعد از آن نیازی به همکاری آن حداقل برای مدتی ندارید. این دو گزینه هستند که وجود دارند و به اینها این پیچیدگی را هم اضافه کنید که حزب الله گفته هیچ مذاکره، هیچ ترتیبات امنیتی را پیش از آتش بس در غزه نمیپذیرد. از آنجایی که اسرائیل خواهان آتش بس در غزه نیست، به نظر میرسد که آنها اکنون به وضوح تصمیم گرفتند به سراغ گزینه دوم بروند. اساسا حزب الله را تا جایی در هم بشکنند که شاید دیگر مهم نباشد که آنها همکاری کنند یا نه.
To a point where it maybe doesn't matter anymore whether they cooperate or not.
شما در بیروت زندگی میکنید، امروز از آمریکا با ما صحبت میکنید. اون چی که ما از ناظران یا رسانه‌های غربی میشنویم اینه که جایگاه حزب الله با سال 2006 قابل مقایسه نیست و این گروه در طول این سالها محبوبیت خودش رو از دست داده. فکر میکنید در چنین موقعیتی با توجه به این روی کردی که مثلا در جامعه هست، آیا حزب الله خود رو در جایی میبینه که بخواد وارد یک جنگ تمام عیار با اسرائیل بشه؟
Well, I mean, popular support doesn't really matter, right? I mean, or rather,
حمایت مردمی واقعا براش مهم نیست. تنها یک نوع حمایت مردمی وجود دارد که برای نصرالله و حزب الله اهمیت دارد، آن هم حمایت جامعه خودش، جامعه شیعه، و در داخل جامعه شیعه حوزه طرفدار حزب الله است. این برای حزب الله مهم هست، ولی اینطور نیست که اگر به اندازه کافی به آنها ضربه بزنید این افراد در یک مقطع زمانی از رهبری رویگردان می شوند. حزب الله نوعی سازمان است که کنترل ایدئولوژیک بسیار جامعی را بر این حوزه ایجاد کرده و کنترل ایدئولوژیک و اجتماعی تا حدی است که گروهی از این افراد انتظار تهاجمی تر رفتار کردن از سوی حزب الله را دارند و رهبری سعی می کند به مردم بگوید واکنش های تند و سریع انجام نمی‌دهیم و بسیار عملگرا و حساب شده و محتاط عمل می‌کنید و به قضاوت ما اعتماد کنید. البته دیگران نیز هستند. البته در مناطق مرکزی حزب الله در داخل جامعه شیعه کسانی هستند که مخالفند، اما نحوه ساخت این حزب، شکلی که در این جامعه ریشه دارد، من کوچکترین شانسی نمی‌بینم که این مخالفت حتی در جامعه بیان شود، چه برسد به اینکه حزب را مجبور به کوتاه آمدن کند.
Party to stand down. و با همه این توصیفات آیا باید منتظر یک جنگ تمام عیار و حمله زمینی اسرائیل باشیم؟
We are approaching a stage where
ما به مرحله نزدیک می‌شویم که تفاوت بین یک جنگ تمام عیار و آنچه در حال حاضر می‌بینیم بیشتر به یک سوال فلسفی تبدیل می‌شود تا عملی، و این البته مشکل ساز است. این به خودی خود یک خطر است، زیرا حزب الله آشکارا تاکنون تلاش کرده که جنگ تمام عیار نداشته باشد، اما آنها می توانند به نقطه برسند که بین این یا کاری که اسرائیلی ها قرار است انجام دهند آنچنان تفاوتی نیست. پس بیایید این تاکتیک ها رو کنار بگذاریم و همه چیزهایی رو که داریم به سمت آنها بفرستیم. شاید این باعث شود که دوباره فکر کنند و متوقف شوند.
یعنی لزوماً نیازی به حمله زمینی برای این کار وجود نداره.
من خیلی تعجب خواهم کرد اگر آنها 30 کیلومتر وارد خاک لبنان بشوند و آن موشک‌ها را پیدا کنند. چون موشکی که 300 کیلومتر برد دارد را چرا در 10 کیلومتری مرز پنهان کنند؟ سوال بعدی این است که وقتی آن نیروهای زمینی در آنجا حضور دارند قرار است چه کار کنند؟ تا کی قرار بمانند؟ چگونه می توانید به نقطه‌ای برسید که آنها عقب نشینی کنند؟ چه مبادله‌ای باید انجام شود؟ اگر نتوانید عقب نشینی را با دستاورد معاوضه کنید، یا آنها برای همیشه در آنجا می‌مانند، یا شما بدون دستاورد کنار میگیرید و سپس این یک شکست است.
یعنی فکر میکنید که اسرائیل بلوف میزنه وقتی از حمله زمینی صحبت میکنه؟
فکر نمیکنم بلوف زدن باشد، به دلیلی که میخواستم به آن برسم. تهاجم زمینی لزوماً از نظر نظامی معنایی ندارد، اما این بدان معنا نیست که آنها این کار را انجام نخواهند داد. چون اگر به کوبیدن حزب الله ادامه دهند اما هیچ نتیجه نداشته باشد، مثلا حداقل شلیک موشک ها را متوقف کنند، اگر نتوانند انجام دهند، اگر نتوانند به هیچ کدام رسان حزب الله تکان نخورد، شلیک موشک ادامه یابد، وضعیتی را ایجاد می‌کند که حمله زمینی را اجتناب ناپذیر می‌کند، چون هیچ ایده بهتری ندارند.
و آقای ویمن، آیا منطقه می‌تونه از چنین درگیری جون سالم به در ببره؟
این بستگی به این دارد که آیا ایران وارد عمل خواهد شد یا نه. تا زمانی که این یک جنگ حزب الله و اسرائیل است، احتمالاً می توان آن را مهار کرد. حزب الله دارایی اصلی ایران است که برای جلوگیری از حمله اسرائیلی ها به خود در اختیار دارند و البته اهداف دیگر. ضربه‌ای که اسرائیلی ها به گروه می زنند نه تنها بر بازدارندگی حزب الله تاثیر می گذارد، که بر بازدارندگی ایران نیز تاثیر گذاشته. ایران با خود می گوید نه تنها اسرائیل، حزب الله را جدی نگرفته، ما را هم جدی نمیگیرد. یک نوع فشار مشابه را احساس میکنند. حزب الله فکر میکند اگر اسرائیل حتی مفهوم خطهای قرمز را نادیده میگیرد و فقط جلوتر و جلوتر برود، در این صورت واقعا در مقطعی باید آن را به عقب براند. شاید در مقطعی ایران هم به همین نتیجه برسد که اگر بالاخره پایمان را زمین نگذاریم، اسرائیلی ها تا چند سال آینده ما را تحت فشار قرار خواهند داد. و اسرائیل فکر کند بعد از حزب الله جواهرشان که صدها میلیون دلار خرج آن کرده بودند، مثلا به سراغ برنامه هسته‌ای ایران بروند، چون پاسخ که نمیدهند. پس این همون چیزی است که فکر میکنم حداقل برخی از ایرانی ها باید نگران باشند. منظورم این است که چون نمیخواهند درگیری بزرگ شود، ضربه نزنند و فقط سرشون رو پایین نگه دارند، و این ممکن است اسرائیلی ها رو دعوت کند که بیشتر و بیشتر پیش بروند تا جایی که درگیری اجتناب ناپذیر شود.
ارزیابی هایکو ویمن رو میشنیدید، رئیس پروژه عراق، سوریه، لبنان در گروه بین المللی بحران. در حالی آقای ویمن صحبت میکرد که تصاویر ابرهای ناشی از انفجارهای گسترده در جنوب بیروت منتشر شده. گزارش حاکی از این است که مقر فرماندهی حزب الله در منطقه زاهیه در جنوب لبنان هدف این حمله گسترده جت‌های جنگنده اسرائیل بوده. بیشتر در این باره در این برنامه صحبت خواهیم کرد. اما پس از اینکه گزارش‌های درباره حک ستاد انتخاباتی ترامپ و ارسال اسناد و مدارک اون برای کمپین جو بایدن و رسانه‌های آمریکا منتشر شد، چند نشریه آمریکایی از اعلام جرم وزارت دادگستری آمریکا علیه چند شهروند ایرانی در ارتباط با این حملات سایبری خبر دادند. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
نشریه پولیتیکو و همچنین شبکه خبری ABC گزارش دادند که وزارت دادگستری آمریکا علیه چند شهروند ایران در ارتباط با نفوذ سایبری به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام جرم می کند. منابع آگاه به ABC نیوز گفتند که هکرهای ایرانی به داده های موجود در ایمیل های مشاوران دونالد ترامپ نیز دسترسی پیدا کردند، که شامل اسناد داخلی بررسی دیدگاه های همکار انتخاباتی ترامپ نیز می شود. یک مقام وزارت دادگستری در پی تماس شبکه ABC نیوز از صحبت کردن درباره این پرونده امتناع کرد. این شبکه تلویزیونی تاکید می‌کند که کمپین آقای ترامپ نیز از هر گونه اظهار نظری درباره این موضوع خودداری کرده است. نشریه پولیتیکو هم این خبر را از قول سه منبع آگاه که به دلیل عدم داشتن مجوز هویت آنها را مشخص نکرده گزارش داده است. به گزارش پولیتیکو، یک هیئت منصفه چندین ایرانی را متهم به هک کردن کمپین ریاست جمهوری 2024 دونالد ترامپ کرده است. این اتهامات فدرال ناشی از عملیات هکرهای ایرانی است که گفته شد در تابستان امسال ارتباطات داخلی کمپین ترامپ را سرقت کردند. اسناد و مدارکی به سرقت رفته از کمپین آقای ترامپ سپس به خبرنگاران و افراد مرتبط با کمپین انتخاباتی جو بایدن پیش از استعفایش از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ارسال شد. ماه گذشته پس از آنکه چندین نشریه و رسانه خبری از دریافت اسناد داخلی کمپین ترامپ از طریق یک ایمیل ناشناس خبر دادند، این کمپین تایید کرد که هک شده است. پس از اعلام هک گسترده علیه کمپین آقای ترامپ، کمپین او تهران را به عنوان عامل این نفوذ معرفی کرد. گزارشی از شرکت مایکروسافت نیز در تاریخ 18 مرداد ماه تایید می‌کند که هکرهای ایرانی در ماه ژوئن یک ایمیل فیشینگ هدفمند به یک مقام ارشد در یک کمپین انتخاباتی ارسال کردند. در بیانیه نهادهای امنیتی ایالات متحده آمده است که روسیه، ایران و چین به نوعی در تلاش هستند تا شکاف در جامعه آمریکا را به نفع خود افزایش دهند و دوره‌های انتخاباتی را به عنوان لحظات آسیب‌پذیری به نمایش بگذارند. این اتهام جدیدترین مورد در یک سری اتهامات فدرال علیه هکرهای خارجی است که با هدف قرار دادن کسب و کارها، نهادهای دولتی و افراد آمریکایی متهم شدند. در بسیاری از این موارد متهمان در کشورهایی زندگی می‌کنند که با ایالات متحده خصومت دارند و بعید است که هرگز دستگیر شوند. اما مقامات فدرال معتقدند که نام بردن و شرمنده کردن هکرها می‌تواند مانع تلاش‌های آنها در آینده شود. پیشتر و اواخر اردیبهشت ماه نیز آوریل هاینز مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نشستی در سنای آمریکا اعلام کرد که روسیه، چین و ایران در تلاشند تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024 تأثیر بگذارند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 19:26 است. فرصتی است برای حوزه سلامت تا بگیم که یک پژوهش تازه نشون میده که بالا رفتن از پله ها میتونه مؤثرترین راه برای کم کردن وزن باشه. از الهی روانشاد بشنوید.
هر وقت آسانسور و پله برقی ها کار نمی کنند، اغلب مردم عزا میگیرن که حالا باید از پله ها بالا برویم. حالان که بعد از این گزارش نگاه همه ما به پله ها جدن تغییر خواهد کرد و آنها را در متروها، مراکز خرید، خانه یا هر جای دیگر با آغوش باز پذیرا خواهیم شد. چرا که پله ها یک باشگاه ورزشی بی درد سر و رایگان هستند. یک پژوهش اکنون نشان می دهد که از نظر سوزاندن کالری، بالا رفتن از یک پله مفیدتر از برداشتن یک گام روی زمین هموار است. و صد البته مفیدتر برای سیستم قلب و عروق انسان، آن هم فقط با صرف دقایقی برای بالا رفتن از پله در هر سنی. هرچه وزن بیشتر باشد، با بالا کشیدن بدن کالری های بیشتری هم می سوزند. و این شاید دقیقا همان چیزی باشد که همه آنهایی که می خواهند وزن کم کنند به دنبالش بودند. به ویژه اگر شهرنشین باشند که پر است از پله های فراوان. دکتر آلبرتو مینتی، فیزیولوژیست و بیومکانیست در دانشگاه میلان در ایتالیا، پزشکی است که عمری را صرف پژوهش کرده و پژوهش وسیعی در مورد سیستم حرکتی انسان از جمله بالا رفتن از پله ها انجام داده. او به آسوشیتد پرس گفته برای حرکت دادن هر 1 کیلوگرم از وزن بدن به طور افقی در طول 1 متر انسان تنها 0.5 کالری می سوزاند و اگر همان 1 کیلوگرم را به صورت عمودی به کار بگیرد و صرف بالا رفتن از پله ها کند 10 کالری مصرف می شود. او توجه به سرعت مناسب برای افراد نچندان جوان را هم نیز توصیه کرده و می گوید خانه اش در طبقه 3 ساختمانی در شهر میلان است و هر بار قبل از صعود از پله ها چند نفس عمیق می کشد که باعث می شود کلی سرحال از پله ها بالا برود. در حقیقت این پژوهش نشان می دهد که 1 گام بر پله 20 بار بیش از 1 گام بر سطح هموار کالری می سوزند. دکتر آلبرتو مینتی به این نکته هم اشاره می کند که استفاده از نرده ها و برای بالا رفتن از پله ها یک قدرت اضافی و همچنین یک احساس امنیت هم ارائه می کند. تازه بر تعداد ماهیچه های درگیر در این روند افزوده و افزایش قدرت تحرک و تشدید سوخت و ساز را به دنبال دارد. این پژوهش حتی نشان می دهد که پایین رفتن از پله ها هم 5 برابر بیشتر از راه رفتن بر سطح هموار باعث سوختن کالری می شود. اما دست نگه دارید. پزشکان متخصص ارتوپدی سال هاست که از مردم می خواهند که حتما از پله ها بالا بروند. اما اگر حق انتخاب دارند و آسانسور در دسترس است، برای پایین آمدن حتما از آسانسور استفاده کنند. متخصصان ارتوپدی استدلال می کنند که فرسودگی زانو می تواند حاصل پایین رفتن از پله ها باشد. حالان که بالا رفتن از پله ها سراسر حسن است و قوی شدن ماهیچه ها به ویژه ماهیچه های ران را تضمین می کند.
از الهه روانشاد می شنیدید. همراه ما باشید. ساعت در ایران 19:30 هست. سری می زنیم به خلاصه تازه ترین خبرها و باز می گردیم و مستقیم به بیروت خواهیم رفت.
دقایق پیش دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مقر اصلی حزب الله در بیروت پایتخت لبنان را هدف قرار داده است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل این مرکز زیر ساختمان‌های غیر نظامی در حومه زاهیه یکی از پایگاه‌های معروف حزب الله در بیروت ساخته شده است. تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های لبنانی این حمله گسترده را نشان می‌دهد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به جمهوری اسلامی گفت جایی در ایران نیست که بازوی بلند اسرائیل به آن نرسد. نخست وزیر اسرائیل خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر به ما حمله کنید به شما حمله خواهیم کرد. آقای نتانیاهو تندروی ایران را فراتر از خاورمیانه خواند و افزود اگر خشونت جمهوری اسلامی متوقف نشود کشورهای بسیاری را درگیر و نابود خواهد کرد. همزمان با سخنرانی او در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل نمایندگان چندی کشور از جمله ترکیه و پاکستان سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند. اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم هنگام سخنرانی او سالن مجمع عمومی را ترک کرده بودند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آستانه دومین سالگرد جمعه خون زاهدان این واقعه را فاجعه‌ای بزرگ خواند.
بسیاری جنازه ها دفن شده و خبر ندادند و این جنازه ها را کسانی که بردن دفن کردن از طبعات ترسیدن و یا 20-30 منامه را کمتر میگیرد. مجروحان که بسیاری از این قطع نخان بسیاری دستفهایشون قطع شده.
روز جمعه ششم مهر شماری از نمازگزاران با وجود جو امنیتی دست به تظاهرات زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند.
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید. در ایران ساعت 19:32 هست. میخوایم مستقیم به لبنان بریم، جایی که چند روزیست سرخط خبرهای رسانه هاست با توجه به تحولاتی که اونجا شکل گرفته. در حدود نیم ساعت اخیر بیشتر میخوایم صحبت بکنیم با همکارم ایلیا جزایری که اینجا در استودیو با ماست. ایلیا، در حدود نیم ساعت اخیر تصاویر تکان دهنده ای از بیروت منتشر شده، حملاتی بوده در خبرها داشتیم که گفته شده مقر فرماندهی حزب الله در زاهیه بوده. چی میدونیم از این حمله؟
بله هانا، همینطور هم اسرائیل اعلام کرد که مقر فرماندهی حزب الله، فرماندهی مرکز حزب الله را هدف قرار داده. هم تصاویری رو تایید میکنه، هم حتی بعضی منابع حزب الله تایید کردن منطقه که هدف قرار گرفته پشت بیمارستان از زهرا هست، نزدیک سفارت جمهوری اسلامی ایران هست، در منطقه زاهیه در کنار خیابان فرودگاهی که فرودگاه بیروت، خیابانی که زاهیه رو از بیروت جدا میکنه، اونجا هم قرار صورت گرفته. هم بسیار شهید بوده. به گفته منابع لبنانی 6 ساختمان با خاک یکسان شدن در این حمله‌ای که صورت گرفت.
از چه ساختمان‌هایی داریم صحبت می‌کنیم؟ ساختمان‌های بلند هستن، چند طبقه هستن، خانه‌های کوچک هستن؟
ساختمان‌های بلند چند طبقه هستن، بله. اینا با خاک یکسان شدن. هنوز شمار تلفاتش مشخص نیست. گفت تا اینجای کار صلیب سرخ لبنان اعلام کرد که 10 آمبولانس به محل حادثه فرستاده، ده ها نفر حتما زخمی شدن به گفته صلیب سرخ لبنان، تعداد کشته مشخص نیست. شایعه ها خبرهای پراکنده از اهداف احتمالی این حمله داره منتشر میشه، به خاطر اینکه هر بار در روزهای اخیر اسرائیل ظاهر هدف قرار گرفته که از فرماندهان یا مسئولان حزب الله رو هدف قرار داده. الان هدف کی بوده در حد شایعه مطرح است، اما باید منتظر باشیم اخبار بیشتری در این باره، اخبار موثق‌تری منتشر بشه.
در یک هفته اخیر میشه گفت دست کم چندین فرمانده ارشد،
نزدیک 20 فرمانده ارشد حزب الله
در ظاهیه کشته شدند. و خود ظاهیه، ایلیا تو از نزدیک با بیروت آشنایی، با لبنان آشنایی، خود ظاهیه رو اگه بخوای تعریف بکنی چه منطقه است؟ چرا اینقدر با حزب الله نامش عجین شده؟
حزب الله منطقه شیعه نشین است. بسیاری از ساکنان ظاهیه مردمی هستند که به لحاظ توان مالی توان پایین دارن، کوچه های تنگ و باریکی در اونجا زیاد هستن و از این جایگاه حزب الله استفاده کرده برای درست کردن یک پایگاه برای خودش، پایگاه بسیار مستحکم. میشه گفت یک منطقه در لبنان هست که به طور کامل حزب الله رو کنترل میکنه. شما حتی در ظاهیه اگر بدون هماهنگی دوربین در بیاری و عکس بگیری فیلمبرداری کنی، دستگیر میشی از سوی نیروهای حزب الله. منطقه کاملا تحت کنترل و تحت نفوذ حزب الله از سالها پیش، این همچنان ادامه داره این کنترل و نفوذ، و میشه گفت هر آنچه اتفاق میفته برای بیروت در اونجا براش برنامه‌ریزی میشه.
و این شکل از حمله که حالا در این یک ساعت اخیر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، پس از حملات متعددی که هم علیه ایران مطرح کرد، هم درباره حزب الله گفت، درباره حماس گفت، گروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی مطرح کرد، این حمله در بیروت به نظر میاد که یک سطح دیگری از تنش میان حزب الله و اسرائیل رو شاهد هستیم. با این شکل
از بشه گفت سخنرانی آقای نتانیاهو مقدمه برای این حمله بوده. حتی طی روز اخیر صحبت‌های بعضی مقام‌ها اسرائیلی از جمله فرمانده ارتش از آمادگی برای حمله محدود زمینی کردن. حالا بحران داره تشدید میشه تو لبنان. الان یک طرحی الان مطرح هست در آمریکای فرانسوی که این طرح اجراش لازمش عقب نشینی از هر دو طرف است. لازمش این هست که
طرح آتش بس 21 روزه.
لازمش این هست که حزب الله بپذیره عقب نشینی کنه تا یک چند کیلومتر از مرز، و اسرائیل هم باید بپذیره آتش بس در نوار غزه رو. تا اینجا کار هر دو طرف نپذیرفتن که عقب نشینی کنن یا حتی یک گام به عقب برن. وضعیت تا اینجا که ما داریم صحبت میکنیم رو به بحران شدن و تشدید بیشتر بحران و خشونت ها و حتی کشتار شمار بیشتر از مردم در لبنان داره پیش میره.
در 11 ماهی که از آغاز عملیات اسرائیل در نوار غزه میگذره، همواره صحبت از این بود که شاید این اتفاقی که امروز شاهد اون هستیم بیفته. همه انتظار این رو داشتند که جبهه دیگری در این جنگ گشوده بشه و لبنان درگیر بشه در این جنگ. سپاسگزارم ایلیا جزائری همکارم که اینجا با ما در استودیو بودی، ما رو به روز کردی درباره تازه ترین خبرها پیرامون تنش که حالا میشه گفت درگیری نظامی شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان رو. بیشتر در این باره حتما در بخش های بعدی خبری در فضای دیجیتال رادیو فردا، در وبسایت ما، در اینستاگرام ما میتونید دنبال بکنید. برگردیم به ایران، جایی که از هر سه نفر آنچنان که داده های مرکز آمار نشون میده یک نفر فقیره و نرخ فقر شدید یا خشن در سراسر ایران هم حدود 6% جمعیته. بنیامین صدر نگاهی دارد به این موضوع.
یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق به سر میبرند، یعنی از هر سه ایرانی یک نفر. این آماری است که به تازگی وبسایت تحلیلی تجارت نیوز به نقل از داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده است. این داده‌ها حاصل پایش و سنجش هزینه و درآمد خانوارها در سال 1402، یعنی سال گذشته است. بر این اساس میانگین هزینه زندگی برای یک خانواده کوچک در شهر تهران به حدود 350 میلیون تومان در سال رسیده است و کمتر از آن زیر خط فقر محسوب می شود. با افزایش شدید اجاره بها و مواد خوراکی در یک دهه گذشته، خانوارهای بسیاری در ایران قدرت خرید خود را از دست دادند و تعداد فقرا در ایران به شدت افزایش یافته، که این موضوع آنطور که زهرا کاویانی تحلیلگر اقتصادی به وبسایت اکو ایران گفته به تعمیق شکاف اجتماعی انجامیده است. زهرا کاویانی:
4 سال نرخ فقرمون 30%، اما برای خود اون جمعیت زیر خط فقر داره چه اتفاقی میفته؟ شکاف فقر داره روز به روز بزرگتر میشه. توی این چند سال حدود 50% از فقرا هستن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقر قرار دارن. خب این در واقع میگه که دیگه وقتی که میاد زیر خط فقر، امیدش برای خروج از فقر به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این غیر از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی هم داره دیگه. مثلا سهم خوراک از کل هزینه های خانوار برای همین جمعیت زیر خط فقر در این چند سال به طور مرتب صعودی بوده. یعنی که سهمی که میمونه برای سایر فعالیت ها، برای تفریح، برای آموزش، برای هر چیزی، همینجور کمتر کمتر شده و این در واقع تعمیق فقر رو نشون میده.
10 سال پیش حدود 15% جمعیت ایران در فقر مطلق بود که حالا این رقم آنطور که داده های مرکز آمار ایران میگوید 2 برابر شده و به دست کم 30% رسیده است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در این باره میگوید که گسترش فقر سدهک اول در 10 سال گذشته پیامدهای تلخ اجتماعی هم بر جا گذاشته است.
اگر به 10 تا دهک تقسیم بکنیم، این 3 دهک یعنی 30% جامعه ایران فقر سخت تجربه میکنن، یعنی به لحاظ مسکن، به لحاظ مواد غذایی اینها برخوردار نیستن. منتها ما نظام آماری جامعه شامل، شفاف و پاسخگویی نداریم، بنابراین باید تردید داشت در اینکه این آمار بتونه کاملا بازتاب واقعیت ها باشد. اگر همین آمار رو مبدا قرار بدیم، طبیعی است که با توجه به باز اظهارات مقامات حکومتی، شمار فقرا به 30% افزایش پیدا کرده. دلیلش چی بوده؟ طبیعی است که با توجه به تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی و از طرف دیگه ریخت و پاش و استفاده منابع به جای اینکه در امور مولد باشه، اختصاص داده شده به رانت و جنگ های نیابتی و هزینه های مربوط به امور نظامی.
قیمت ها از سال 1396 تا 1403 بر اساس داده های مرکز آمار بالا رفته، تا جایی که دست کم 5% از 1/3 خانواده های فقیر ایران در تأمین حتی خوراکی های ضروری مثل مواد پروتئینی یا لبنیات عاجزند و کیفیت زندگی آنها از خط فقر مطلق به خط فقر خشن یا شدید تنزل پیدا کرده است. فقر خشن یا شدید زمانی اطلاق می شود که افراد حتی از تأمین مواد ضروری خوراکی و سرپناه عاجزند و فقر مطلق زمانی گفته می شود که افراد زیر خط فقر درآمد دارند و هر چند که درآمد دارند، اما این درآمد پاسخگوی عموم نیازهای زندگی آنها نیست.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید درباره موضوع فقر و وضعیت اقتصادی و چالش هایی که با اون روبرو هستید نظرتون چیست، مشاهداتتون چیست و زندگی خود رو چگونه میگذرونید. میتونید با ما تماس بگیرید، از جمله از طریق تلگرام @فردوگرام، جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در این برنامه از تنش خاورمیانه و جنگ زیاد گفتیم، اما می‌خوایم از همزیستی در خاورمیانه بگیم. در میان تنش‌های خاورمیانه و نبرد بین نیروهای اسرائیلی و گروه‌های افراطی اسلامگرا، رمانی در فرانسه منتشر شده که به همزیستی مسلمانان و یهودیان در گذشته نچندان دور می‌پردازه. این رمان نوشته یک نویسنده جوان یهودی عرب، مورد استقبال منتقدان ادبی در فرانسه قرار گرفته و نامزد یک جایزه معتبر هم شده. بشنویم بیشتر درباره این کتاب از مصطفی خلجی.
مراکش با چندین هزار یهودی هنوز دارای بزرگترین جامعه یهودیان در شمال آفریقاست. این یهودیان تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند و در شرایط کنونی نیز نگرانی‌های خاص خود را دارند. همه صداهای گلیز، نوشته روبن باروک، سفری است به دل جامعه یهودیان مراکش و خواننده را با همین نگرانی‌ها آشنا می‌کند. این رمان اولین رمان این نویسنده 27 ساله است که توانسته به فهرست اولیه نامزدهای معتبرترین جایزه دنیای فرانسوی زبان راه یابد. داستان بر اساس یک رویداد واقعی شکل گرفته. روبن باروک که مادر بزرگش از آخرین بازماندگان یهودیان مراکش است، به این کشور سفر می‌کند و از آن پس داستان شکل می گیرد. این نویسنده در این باره به رسانه‌های فرانسه گفته است:
در واقع میلی در کار نبود، بلکه وقتی به مراکش رفتیم انتخابی نداشتیم. ما، مادر و من در مارس 2022 به مراکش رفتیم. در اون موقع مادر بزرگم احساس خوبی نداشت. او در محله گیلز شهر مراکش زندگی میکنه. همیشه اونجا زندگی کرده و نسل‌های قبل از او هم اونجا بودن. او شکایت داشت که صدایی میشنوه که نمیتونه بفهمه چه صداییه و این موضوع مادرم، عموها و عمه‌ها و پسرعموها رو نگران کرده بود که هر کدومشون یه جای دنیا زندگی میکنن. فرانسه، آمریکا، کانادا و همچنین اسرائیل. من و مادرم که فرانسه زندگی میکنیم تصمیم گرفتیم به مراکش بریم با یک عالمه حدس و گمان. آماده شده بودیم بفهمیم چه صداییه که مادر بزرگم میشنوه. وقتی رسیدیم اول حس کردم داخل آپارتمانش نسبت به گذشته که بچه بودم همه چیز ثابت باقی مونده. او ما رو به اتاقش برد، پنجره ها و در رو بست و پرده ها رو کشید و دور تختش جمع شدیم. اونجا بود که میگفت صدا رو بیش از هر جای دیگه ای میشنوه. اما در واقع اون صدا هرگز نیومد.
این صدا چیست که در گوش مادر بزرگ میپیچد و به رازی بزرگ تبدیل شده است؟ آقای باروک از این اتفاق بهره برداری استعاری کرده و آن را به ریشه ها و تاریخ یهودیان در مراکش و همزیستی آنان با دیگر ادیان گره زده است.
اون صدا وقتی صداش میکنیم نمیاد، وقتی میاد که خودش مایل باشه، وقتی که ما آماده شنیدنش هستیم. بنابراین ما آزادش گذاشتیم و تصمیم گرفتیم یک مسیر بزرگ زیارتی رو در مراکش آغاز کنیم، حتی در خود شهر مراکش، محله الملاح که محله قدیمی یهودیان بوده و همچنین جاده دره اوریکا و از چهرهای مذهبی که مورد احترام مسلمانان و یهودیان مراکش هستند، خواستیم که ما رو برای شناسایی این صدا کمک کنند.
ادبیات جهان هم عرصه‌ای برای نویسندگان ضد یهود بوده و هم نویسندگانی که به دنبال آشتی میان ادیان مختلف بودند. در فرانسه نیز از هر دو دسته نویسندگانی وجود داشتند. آزیتا همپارتیان، مترجم آثار ادبی فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
نویسندگانی دهه 20 و 30 مثل سلین، مثل بارس، که اینها ضد یهود بودند به طور خیلی بارزی و حتی واقعا آدم ناراحت میشه. موریس بارس که اصلا تئوریسین جریان ضد یهود کل فرانسه بود و تمام آدمای مرتجع و ضد یهود از جمله حتی خود ژان ماری لوپن، اینا هوادار بارس بودن و کتاباشو میخوندن و افکارشو ترویج میکردن. میرسیم به جنگ دوم و نیمه دوم قرن 20 که نویسندگانی هستن مانند رومنگری یا معاصرتر از اون اریک امانوئل اشمیت که اینها دقیقاً میشه گفت نقطه مقابلن. نه تنها افکار ضد یهود ندارن، بلکه افکارشون بسیار انسان دوستانه است و انسان محورن. اصولا نویسندگانی هستن که زیاد خودشون، مخصوصا رومنگری، اینها میشه گفت خیلی ایمان و مذهب رو در مرکز کاراشون نمیگذارن. بیشتر میشه گفت نویسندگان لایکی هستن. اریک امانوئل اشمیت در آثارش یک همزیستی رو ترویج میکنه که اصل انسانه. حالا فرقی نمیکنه تو دین و مذهب چیه، مهم اینه که انسان باشی و کتاباش بر این امر شهادت میدن. همچنین رومنگری که خودش یهودی زاده است ولی زیاد آدم مؤمن و متدین نبود، مادرش هم همینطور، تمام مدت داره دوستی رو و همزیستی رو و انسان دوستی رو، بشر دوستی رو ترویج میکنه. یعنی اومانیسم به معنای قرن 16 واژه، یعنی که انسان محور میشه. کتاب خیلی مهمش که بر این قضیه شهادت داره کتاب زندگی پیش روی لوی دوان سوا. این کتاب کاملا بر این مسئله، یه خانوم یهودیه که یه بچه میشه گفت سر راهی عربی رو این بزرگ میکنه و با اونه و موقع مرگ و این پسر آنچنان این خانمو به نام مدام روز دوست داره که حتی مرگش رو قبول نمی‌کنه.
بیشتر جمعیت یهودیان مراکش به گونه‌ای بود که تا پایان دهه 1940 به حدود 250 هزار یهودی می‌رسید. اما بسیاری از یهودیان مراکش در دهه‌های اخیر کشور خود را ترک کردند. با این حال باقی ماندن چند هزار یهودی در دوره کنونی در مراکش هنوز درس‌هایی برای مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز دارند. همان پیامی که روبن باروک با سفر به سرزمین مادریش در جستجوی آن بوده و در رمان خود نیز آن را ثبت کرده است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. از فرانسه بازگردیم به ایران، سری بزنیم به سنندج. از فتانه ولیدی بگیم که با عناوینی چون ماه بانوی آواز کردستان شناخته میشه و یا کسی که تابوی شنیده شدن صدای زنان در کردستان رو شکست. و اما زنی که از نوجوانی روی صحنه رفت و بسیار زود در همون 21 سالگی دیگر صداش در مجامع عمومی شنیده نشد. فتانه ولیدی روز 4 مهر در 71 سالگی در سنندج درگذشت و پیکرش روز گذشته بر دوش زنان و مردان شهرش تشییع و به خاک سپرده شد. هانا کامکار خواننده و نوازنده دف در گفتگویی که امروز با او داشتم درباره رابطه خانواده‌اش با فتانه ولیدی، شخصیت و تأثیرش بر موسیقی میگه. هانا کامکار:
من پیش از هر چیزی که درباره ایشون شنیدم این بود که خیلی زندگی رازآلودی داشتند، به خاطر اینکه خب ایشون خواننده پدر بزرگ من استاد حسن کامکار بودن و چیزی که از خانواده‌ام شنیدم که همه مثلا دوستای نوجوانی اون بودن، همکاراش ایشون بودن، چیزی که همیشه شنیدم این بود که ایشون خیلی رازآلود بوده، یک حسی درونش بوده که اون رو ویژه کرده نسبت به بقیه خواننده ها و بقیه در واقع همکارانشون که حالا خواننده هم بودن یا زن بودن.
فکر میکنم رمز و رازی که اشاره میکنید مربوط به همون توقف فعالیت هنری ایشون در سال 21 سالگی اصلا... یا در سالهای بعد هم هست؟
نه اصلا از کودکی این حالت بود، یعنی از نوجوانی این حالت بوده و مثلا یکی از چیزای عجیب ایشون این بوده که خب با این صدای فوق‌العاده‌ای که داشتن یهو یه وقتایی نمیخواستن رو صحنه برن و مثلا پدر بزرگ من به زور مثلا به کمک جناب ولیدی که پدر بانو فتانه به کمک ایشون مثلا اون رو می برده روی صحنه. یعنی یک حالت عجیبی بوده که انگار یهو گریزان می شده از جمعیت، انگار یهو، و این اصلا مشخص هم نبوده که این از چی میاد و پدر بزرگ من خیلی هم خواسته حالا با اون اندازه سوادی که داشته بود، نمیدونم سواد، منظورم سواد انسانشناسیه، خیلی خواسته به هر حال بهشون کمک بکنه، ولی به هر حال یک وقتایی مثلا نمی اومدن رو صحنه یا ولی وقتی هم که می اومده رو صحنه خب خیلی درخشان بوده و خیلی هم پدر بزرگم ازشون راضی بوده. این به هر حال چیزیه که من ازشون شنیدم و خیلی برام جالب بود که این رازه چی بود و بعدها هم فهمیدم که در سن نوجوانی رو به جوانی خب یک اتفاقاتی گویا براشون میفته که حالا خیلی دیگه گویا خصوصیه در زندگیشون که بیشتر و بیشتر گریزان میشه از جامعه و از انسانها و میکشه کنار، به هر حال یه جورایی خلوت گزیده میشه.
فارغ از این زندگی شخصی خانم ولیدی، چیزی که باهاش شناخته میشه بحث تابو شکنی صدای زن کرد هست و آمدنش به روی صحنه حتی با این مشکلاتی که شما داشتید اشاره میکردید، و این تابو شکنیه رو میخوام ببینم که شما چطور میبینید.
به هر حال اینی که توی جامعه بسته، فوق‌العاده بسته سنندج اون روزها که اگه کسی کار موزیک میکرد اون رو لوتی خطاب میکردن، نه موسیقیدان یا موزیسین، یا اصلا اجازه نمیدادن خانواده ها که دختراشون کار موزیک بکنن. حالا اینکه پدر بزرگ من تو اون زمان میاد یه مدرسه ای رو به کمک دوستانش تأسیس میکنه و شروع میکنه و به دخترها درس میده و همه این ماجراها کنار، اینکه پدر آقای ولیدی هم چه تشویق میکنه دخترشو که بخونه توی اون جامعه، میدونی خیلی عجیب و واقعا عجیبه. یعنی این سنت چکنی رو فتانه ولیدی در مرحله اول مدیون پدرشه و برای همینم هم فکر میکنم تا لحظه تا دم پایانی کنار پدرش موند و حتی حاضر نمیشه که خونه رو عوض کنه، با اینکه خانواده‌اش میگن ولی حاضر نمیشه خونه رو عوض کنه و دلش میخواد کنار پدر بمونه، شاید به دلیل اینکه میدونه که پدرش چه کرده برای او. و این به هر حال برای من خیلی جذاب بود و مایه الهام که یک زنی حالا با وجود مثلا اون رازآلود بودن شخصیتیش ولی میره رو صحنه و میخونه و توی اون جامعه و پی همه چیز رو هم به تنش میماله، میدونین؟ یعنی این شوخی نیستش. اون موقع که دیگه محدودیت صدای زن و نمیدونم پوشش اجباری و اصلا این چیزا که وجود نداشت، ممنوعیت وجود نداشت، ولی بسیار از نظر فرهنگی شهرستان ها پایین بودن و این فرهنگ سازی ها نشده بود و تازه داشت یواش یواش اتفاقات می افتاد و خیلی هم خودجوش. یعنی به فرض پدر بزرگ من اگه این کار رو میکنی یا فتانه ولیدی، اینا همه خودجوش، کسی بهشون نمیگه مثلا بیاین این کارا رو بکنین، بیاین موزیک رو توسعه بدین. و آره، این به هر حال مشخصه ای بود از ایشون که برای من خیلی جذاب بود و خب منجر به این شد که وقتی یک شرایطی پیش اومد که ایشون پذیرا بود که ما بریم دیدنشون به همراهی پدرم و مادر خواندم نجمه تجدد، من اصلا خیلی سر از پا نشستم.
چه زمانی بود خانم کامکار؟
پاییز 1393 بود. دقیق 10 سال پیش، دقیق. و خیلی برای من جذاب اصلا اون لحظه دیدن پدرم و فتانه هم دیگر رو دیدن پس از این همه سال، چون میگم ایشون خیلی خلوت گزیده بود و نمیدید، معاشرت نمیکرد، و اینکه اون لحظه که این دوتا هم دیگر دیدن، فکر کنید دوتا همبازی، دوتا رفیق، دوتا همکار کودک هم دیگر رو دیدن، خیلی جذاب بود. و بعدش هم که ایشون یه ذره خوند و با همون صدایی که انقدر سیگار کشیده که اصلا صدایی دیگه براش نمونده بود و انقدر خب بیمار بود، تمام بدنش پر از غدد بود و ایشون با این وضعیت ولی یه ذره برام خون بسند، خیلی حس غریبی بود.
فکر میکنید دلش برای خوندن تنگ شده بود؟
اصلا صحبت نمی کردن. من یادمه که ما خیلی حرف زدیم، مثلا هی میپرسیدیم، حالا من کمتر، بزرگتر و بیشتر، اصلا صحبت نمی کرد، فقط یه آهی می کشید و حالا یه پوکی به سیگارش می زد و اصلا درباره این موضوع صحبتی نکرد. ولی خب خیلی توی چشماش غم و حسرت و راز و آواز و میدونین خیلی همه اینا وجود داشت توی چشماش، خیلی چشمای حرف پر حرفی داشت. خیلی
خانم کامکار، شاید تصاویر مراسم تشییع خانم ولیدی رو دیروز دیده باشید، بر دوش زنان تشییع می‌شدن. تصویر رو که دیدید به چی فکر می‌کردید؟
به دو تا چیز. یکی این که اگر ایران بودم بیگمان من هم رفته بودم تو خط مقدم اونایی که دارن میخونن و من هم توی تشییعشون مشارکت می‌کردم. من توی یک سفر طولانی هستم، هم تشییع پیکر پری صابری رو از دست دادم، هم فتانه ولیدی، دو تا انسان بزرگی که خب با پری صابری که کار کرده بودم بزرگ شده بودم، و فتانه ولیدی هم که خاطره خانوادگی ما بود و به هر حال کسی که الهام بخش من بود. و مورد دوم این که یاد این افتادم که اولین کسی که این کار رو کرد و زیر پیکر پدرش رفت الهام پاونژاد بود. یادم تو کردستان کار کرد و بسیار کار، یعنی من وقتی اینو دیدم اون سال، فکر میکنم سال 92 91 اینا بود، دقیق یادم نیست، خیلی احساساتی شدم که الهام این کار رو کرد. و پس از اونم همین چندی پیش دیدیم دیگه ماهور احمدی با پیکر احمد رضا احمد این کار کرد. به نظرم خیلی اتفاق جذابیه این که بگیم ما این همه ادعا داریم که هممون مساوی هستیم و باید از حقوق برابر برخوردار باشیم، خب چرا که نه، چرا نریم زیر پیکر یک آرتیست، یک موزیسین معروفمونو بگیریم و اون رو راهی خاک بکنیم، راهی زمین بکنیم. به نظر من خیلی جذاب بود و این تابویی که حالا حتما باید مردا زیر پیکر یک درگذشته رو بگیرن، به نظر من خیلی خوبه که این از بین بره. من اگه اونجا بودم حتمی هم ساز میزدم، هم دف میزدم، هم میخوندم، حتمی این کارو میکردم.
از هانا کامکار میشنیدید درباره فتانه ولیدی و هانا کامکار از ترکیه با ما صحبت میکرد. این گفتگو ما رو به پایان این ایستگاه 19 میرسونه. یادآوری میکنم که سرخط خبرهای این ساعت رادیو فردا حمله هوایی اسرائیل به مقر اصلی فرماندهی حزب الله در بیروت هست، در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگه مقر مرکزی گروه حزب الله در حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده این حمله هوایی عصر امروز و دقایقی بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد. اگه میخواهید بیشتر درباره این حمله بدونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم، جمعه شب آرام و شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.